بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 88، سطر 9، توسط استاد مروی، جلسه 38، مورخه 9 10 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم صحة هذا على القول بكون المعاطات بيعا مملكا واضحة اذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطات من الطرفين. در تنبیه دوم بحث در این بود که معاطات به چهار قسم تقسیم می شود. قسم دوم این بود که فقط عطا از یک طرف محقق می شود. مرحوم شیخ فرمودند این مورد حقیقتاً فرد معاطات نمی باشد، چون عطاء طرفینی وجود نداره. ولی جمعی از علما فرمودن این مورد در حکم معاطات داخل است. در رابطه با این قسم یک سوال و جواب باقی مونده. این سوال و جواب ذکر میشه، بعد قسم سوم رو بیان میکنه. سوال این است که این آقایان چه دلیلی دارند بر این که این معاطات قسم دوم صحیح است. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ما معاطات رو به طور کلی مفید ملکیت بدانیم، دلیل بر صحت این قسم روشن است. دلیل این است که آقایان میگویند این عطا از یک طرف در نظر عرف معاطات و بیع حساب میشه، لذا ادله عامی مثل احل الله البیع و مثل تجارت عن تراض شامل این قسم می شود. پس بنابراین به حکم آن عمومات این عطا از یک طرف فردی از افراد بیع و معاطات است و صحیح است. و اما اگر معاطات رو به طور کلی مفید اباحه تصرف بدونیم، برای صحت این معاطات ما مشکل داریم. وجه اشکال این است که معاطاتی که مفید ملکیت نیست، ادله بیع شامل این معاطات نمی شود. دلیل بر صحت این معاطات که مفید اباحه است سیره است، و سیره قدر متیقن داره. قدر متیقن از صحت معاطات آن معاطاتی است که عطا از دو طرف باشه. در معاطاتی که عطا از یک طرف است شک داریم صحیح است یا نه، اصالت الفساد میگوید این معاطات فاسد است و صحیح نیست. خب دیگه ذکر نمی کنن. بله، اگه دلیل الناس مسلطون علی اموالهم باشه، همون حرفی که در گذشته گفتم پیش میاد. بر فرض این که این دلیل رو ما صحیح بدانیم، شامل مورد بدانیم، مشکل ایجاد نمی کنه. دقت کنید، اللهم الا ان یقال، می فرماین مگر این که ما این سیره رو به شکلی بیان کنیم که شامل این قسم هم بشود. به این بیان که می گوییم سیره عقلا چنانچه قائم شده است بر صحت معاطاتی که طرفینی باشه، هاکذا سیره قائم شده است که معاطات از یک طرف هم صحیح خواهد بود. لذا در عرف فراوان می‌بینیم به معاطات کتاب رو می‌خرد، پولش رو بعداً پرداخت می‌کنه. پول میوه رو به مغازه دار میده که عطا از یک طرفه، میوه رو بعدن میگیره. پس بگوییم سیره عقلا قائم است بر این که
معاتات از یک طرف هم صحیح هست. قسم سوم در باب معاتات این است که میگوییم گاهی در معاتات از هیچ طرفی به طرف دیگر اعطا وجود نداره، با اینکه هیچ اعطایی نیست به یک دیگر از دو فرد، ولی معاطات درست است به مجرد ایصال و رسوندن ثمن. سه تا مثال میزنن مرحوم شیخ برای این مورد. یک مثال رو ما توضیح میدیم. در گذشته در بازار چنین بوده که هوای گرم یه افراد مخصوصی در یه مکانهای مخصوصی آب آشامیدنی به دیگران می فروختن. گاهی پیش می آمد که فروشنده این آب در محل کار خودش نبود، معلوم بود یک لیوان آب آشامیدنی قیمتش چقدره. انسان تشنه می آمد، پول رو می گذاشت توی دخل این سقا، به تعبیر مغازه‌دارها یه لیوان آب بر می داشت می آشامی. اینجا بایع وجود نداره که مشتری پول رو به او عطا کنه، بایع نیست تا آب رو به مشتری عطا کنه. صرفاً اینجا ایصال ثمن است و برداشتن مثمن. مقدس اردبیلی فرموده است در این قسم هم معاطات صدق می کند و احکام معاطات رو داره، به خاطر این که ملاک در معاطات این است که عوضین به طرفین برسد و هر دو طرف راضی در تصرف باشند. اینجا ولو عطا وجود نداره، ولی عوضین به بایع و مشتری رسیده. هر دو هم راضی به تصرفن. معاتات در اینجا صدق میکنن. شیخ انصاری میفرماین ما توضیح نظریه خودمون رو در تنبیه چهارم به تفصیل ذکر میکنیم. اینم قسم سوم. عبارت رو بخونیم بعد به قسم چهارم برسیم. ثم صحة هذا على القول بكون المعاطات بيعا مملكا واضحة. بحث در قسم دوم بود، اعطا از یک طرف است، جمعی از علما مثل صاحب جواهر، صاحب مناهل، صاحب حدائق، تبعا لشهید اول در دروس فرمودن این معاطات درسته. حالا سوال اینه دلیل بر صحت این معاطات چیه؟ مرحوم شیخ میفرمایند سپس صحت این معاطات قسم دوم بنابر قول به این که معاطات بیع مملک باشه. اگر ما به طور کلی معاطات رو مفید تملیک بدونیم، صحت این معاطات واضحه، دلیل بر صحتش روشنه. چرا؟ زیرا میگیم عطا از یک طرف بیع عرفی، معاطات عرفی است. پس شارع گفته احل الله البیع تجارتا عن تراض، بر این عمل بیع و تجارتا عن تراض صدق میکنه. از یدل علیها، دلالت میکند بر این معاطات قسم دوم، اون عموماتی که دلالت میکرد بر صحت معاطات از دو طرف، احل الله البیع شامل معاطات طرفینی میشد، به حکم عرف معاطات از یک طرف هم بیع است، احل الله البیع شاملش میشه، پس صحیح است. و اما علی القول بالاباحه، اما اگر گفتیم معاطات صرفا مفید اباحه است، فیشکل، مسئله مشکل میشود. مشکل چیه؟ به انه بعد عدم حصول الملک بها، از این طرف این معاطات مفید ملک نیست که بگیم بیع است، احل الله البیع. دلیل دیگه بر تأثیرش نداریم. قدر متیقن این است معاطات طرفینی مفید اباحه است و درسته، پس معاطات از یک طرف و شک داریم، اصالت الفساد میگه فاسده. فیشکل به انهو، به این که شأن چنین است بعد عدم حصول الملک بها، بعد از این که به خاطر این معاطات ملکیت که پیدا نمیشه که بگیم بیع است. لا دلیل علی تأثیرها فی الاباحه، دلیل نداریم بر تأثیر این معاطات از یک طرف در خصوص اباحه، اصالت الفساد میگه فاسده. اللهم الا ان یدعا، مگر سیره رو اینجوری توضیح بدیم، اللهم این که ادعا شود قیام السیره علیها، سیره قائم شده بر صحت این معاطات قسم دوم، که قیامها علی المعاطات الحقیقیه، چنانچه سیره قائم شده بود بر صحت معاطات حقیقی و معاطات طرفینی، سیره قائم شده که معاطات از یک طرف هم صحیح هست، لذا به خاطر قیام سیره بگیم این معاطات درسته. این قسم دوم تمام شد. و ربما یدعا، اشاره به قسم سوم معاطات، چه بسا ادعا می شود، چنانچه بعدا اشاره می کنن مدعی مقدس اردبیلی، ربما یدعا انعقاد المعاطات، این که معاطات منعقد می شود در موردی که اصلا اعطا نیست، مشتری به بایع سمن را عطا نمی کند، بایع به مشتری آب خوردن را اعطا نمی کند، اصلا عطایی نیست، به مجرد ایصال سمن، رسوندن پول است به دخل مشتری، به دخل بایع، و اخذ المثمن و گرفتن سمن، من غیر صدق اعطاء اصلا. اینجا اعطاء از یک طرف نیست، فضلا عن التعاطی، فضلاً از این که اعطا از دو طرف باشه. نخیر، اینجا صرفاً ایصال ثمن است. سه تا مثال میزنن. مثال اول از خارج توضیح دادیم، کما تعارف اخذ الماء مع غیبت السقا، چنان که متعارف است اخذ ماء با غیبت السقا، و وضع ال، عرض کنم که فلس یا فلس اون پول رو اون فلس رو نهادن فی المکان المعدله، در اون مکانی که سقا آماده کرده، کنار اون عرض کنم که منبع آب یه ظرفی گذاشته برای پول، آقا میره یک پول کم اونجا میگذاره، میدونه پول آب چقدره، یه لیوان آب برمیداره میآشامه. اذا علم من حال سقا الرضا بذلک، اگر علم داره از حال سقا رضایت به این مسئله رو. آیا اینجا معاتات صدق میکنه درسته یا نه؟ مثال فعلی هم داره. الان دوستانی که میدونن در بعضی از کشورهای عربی، برخی از کشورهای اروپایی این مسئله شایعه، در کنار بعضی از خیابونهای دستگاه‌هایی رو میگذارن. این دستگاه‌ها انواع نوشابه ها درشه، یک کلیدای مختلف هم داره. طرف تشنه میره به این دستگاه نگاه میکنه، کلید یک نوشابه مخصوص رو میزنه، رو دستگاه قیمتش میاد، قیمت رو میندازه تو دستگاه، از اون قسمت پایین نوشابه براش میاد حاضر و آماده، نوشابه رو میآشامه استفاده میکنه. اینجا تعاطی نیست، معاطات نیست، فرد نیست به شما این عرض کنم که نوشابه رو بده پول از شما بگیره، صرفا ایصال الثمن و اخذ المثمن است. آیا معاطات برای صدق میکنه؟ این معامله صحیحه یا نه؟ مثال اول بفرمایید. حالا کارتای تلفن رو ممکن از این مورد بگیریم؟ بله بله، در باب اجاره. مثل مورد مثالای دیگه هم میزنن که بله، موارد زیاد داریم. حتی برخی از یعنی کل کارتای اعتباری اگه کسی نباشد و انسان با فرد طرف مقابل نباشه، ممکنه به همین شکل باشه. بله. و کذا غیر الماء من المحقرات، مثال دوم، غیر از آب آشامیدنی، از سایر محقرات، اموری که قبلا در ابتدای کتاب بی توضیح دادیم. این محقرات اصطلاح فقهی اهل سنته که بی رو به محقر و غیر محقر تقسیم میکنن. محقر هم یعنی چه؟ اشاره کردیم اصطلاحا چی میگن. حالا اینجا فعلا کذا غیر ما از محقرات، چیزایی که خیلی قیمت نداره، خیلی ارزش نداره، مثل سبزیجات و نحوه اینها. طرف میره میدونه یک دونه کاهو قیمتش اینه، اونجاها که به تعداد میفروشن، یا بعضی از جا برخی از میوه ها رو به تعداد میفروشن، میره پول رو میگذره، اون بسته سبزیجات رو میگیره با خودش میاره. اعطا نیست، معاطات نیست، ایصال و اخذه. مثال سوم، و من هذا القبیل دخول الحمام، طرف وارد حمام میشه، و وضع الاجرت فی کوز صاحب الحمام، اجرت رو در کوزه حمامی، در دخل حمامی میگذاره، مع غیبتی، با اینکه حمامی غائبه، میره حمام استفاده میکنه، بعد میاد میدونه پول حمام چقدره، پول رو داخل دخل میگذاره، میاد بیرون. فالمعیار فی المعاطات، این آقایان مثل مقدس اردبیلی توجیهشون اینه، میگن معیار در معاطات وصول العوضه، اینه که عوضین به یک دیگر برسه، او احدهما، یا یکی از عوضین برسه، مع رضا به تصرف، با اینکه راضی به تصرف باشن. اینجا هم این ملاک هست، عوضین به یک دیگر رسیده، راضی به تصرف هم هستن، پس معاطات درسته. و یظهر ذلک من المحقق الاردبیلی ایضا، ظاهر می شود صحت این مسئله از مقدس اردبیلی در مسئله معاطات. و سیأتی توضیح ذلک فی مقامه ان شاء الله. ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل. قسم چهارم از اقسام معاطات این است که در برخی از موارد نه عطا است نه رساندن ثمن و مثمن است، بلکه صرفاً یک گفتگوی مختصر رو ما معاطات حساب میکنیم. مثالش فرض کنید عمر یک کتابی رو پیش زید به امانت گذاشت، زید هم 100 تومان از عمر پول طلب داره. اینجا دقت کنید، تارتن زید و عمر گفتگو میکنن که این کتاب رو با اون 100 تومن مبادله کنی، و صیغه بیع هم میخونن. اینجا بیع لفظی واقع شده، از محل بحث خارج، ولی گاهی اتفاق میفته زید و عمر به صرف گفتگو اکتفا میکنن. عمر پیشنهاد میکنه کتاب من که در دست زید است در مقابل پولی که زید از من طلب داره ملک او، نه عطایی انجام میشه از طرفین و نه ایصالی. صرفاً یه گفتگو هست که آن گفتگو عقد هم حساب نمیشه. این قسم رو هم جمعی از علما فرمودن در حکم معاطات هست. البته توضیح کامل این قسم در تنبیه هشتم خواهد آمد. فعلا اینجا مرحوم شیخ به یه سوال جواب میدن، آیا این معاطات قسم چهارم صحیح هست یا نه؟ می فرماین جواب از این سوال همان جوابی است که در قسم دوم اشاره کردید. اگر معاطات مفید ملک باشد، ممکنه بگوییم عرف این گفتگو رو بیع و معاطات حساب میکنه. احل الله البیع شاملش میشه. اما اگر معاطات از جمله این قسم چهارمش مفید اباحه باشد، مسئله دچار اشکال است. و اشکال این است که قدر متیقن از صحت معاطات، اون معاطاتی است که عطا از دو طرف باشه یا حداقل از یک طرف. در این قسم چهارم اصلاً عطایی وجود نداره، ایصال ثمن وجود نداره. شک داریم صحیح است یا نه. اصالت الفساد میگوید این معاتات فاسد است و دلیل بر صحتش نخواهیم داد. اینم قسم چهارم. البته عرض کردیم توضیحاتش در تنبیهات دیگه به تفصیل خواهد آمد. ثم انه لو قلنا، قسم چهارم از معاتات، می‌فرمان اگر قائل بشی مغازه بگذاره، نه خیر نه اعطاء نه ایسانه، فقط با یک دیگر میگن اون کتاب به جای اون 100 تومن. فیتقاولانه، پس گفتگو میکنن، مقابله میکنن، علا مبادلت شیئن به شیئن، اون کتاب در مقابل اون 100 تومن، من غیر ایساله، بدونی که چیزی رو به یک دیگر برسونن. ولا یبعد صحته، پاسخ به سوال آیا این معاتات قسم چهارم درسته یا نه، مرحوم شیخ میفرمان بعید نیست صحتش، مع صدق البیع علیه، اگر بر این گفتگو عرفاً بی صدق کنه، بناءً علی الملک، بنابراین که بگیم معاتاد از جمله این قسم چهارم مفید ملک، بنابراین اینم یه نوع این گفتگو رو عرف یه نوع بی میدونه، احل الله البی شاملش میشود. و اما علی القول بالاباحه، اما بنابر قول بالاباحه بگیم معاتاد صرفاً مفید اباحه است، فالاشکال المتقدم هنا آکد، اشکال در قسم دوم در اینجا تأکیدش بیشتره، چون در قسم دوم اعطا از یک طرف بود، اینجا اصلا اعطا از هیچ طرف وجود نداره، ایصال ثمنم نیست، عرف صرف یک گفتگو رو معاتات و بدانه، این سیره و بنای عقلا معلوم نیست، شک داریم، اصالت الفساد میگه فاسده. الثالث تمیز البایع من المشتری فی المعاتات الفعلیه. دقت کنید، تنبیه سوم، باز اینو تأکید کنیم، ما کتاب مکاسب فهمیدن ریزکاریاش بسیار مشکل، تنها کتاب استدلالی فقیم هست که در دوره سطح طلبه میخوانند، یعنی شرح لمعه کتاب استدلالی فقهی بن معنا نیست، تنها کتاب فقهی استدلالی عمیقی که کر و فر داره کتاب مکاسب. طلبه در فقه هر چه میخواهد بشود باید تو کتاب مکاسب بشود. لذا دقت کنید، اگه تأمل میکنید دو خط دو خط توضیح میدید، برای ما خیلی راحته همه این مطلب رو به یک بار خیلی تند از خارج توضیح بدیم، بعدم نصف سفر رو تطبیق کنیم، شما هم احساس کنید فهمیدید. ولی این نیست. اگر بزرگان ما میگن کسی بر یک صفحه بر مکاسب مسلط باشه اجازه اجتهاد بهش خواهیم داد، به خاطر اینه که مطالب مکاسب مطالب بسیار فنی است، لذا دقت میطلبه. اگه معطل میشیم انگیزه برای معطلی هستش. تنبیه سوم در این است که در باب معاتات بایع رو از مشتری چگونه تشخیص بدهی. برای توضیح این تنبیه مقدمه ای را عرض می کنیم. مقدم این است که در باب بیع بایع و مشتری هر کدام یه احکام خاصی دارد. مثلا در باب خیارات می‌خوانیم خیار حیوان به مشتری اختصاص دارد. در کتاب بیع می‌خوانیم تلف مال قبل از قبض از کیسه بایع است. پس بایع و مشتری هر کدام یه احکام خاصی دارند. در باب بیع لفظی شناخت بایع از مشتری و تمییز اونها کار راحتی است. آن کسی که ایجاب بیع رو خونده است گفته بیع تو ملک تو و امثال ذلک بایع است. و آن کس که صیغه قبول رو خوانده است مشتری است، گفته قبلت اشتریت تملکت. مسئله روشن. اما در باب معاطات که طرفین دو تا فعل دارن، تشخیص بایع از مشتری یه مقدار مشکل داره. لذا بحث تنبیه سوم این است که در باب معاطات مشتری رو از بایع چگونه تشخیص بده. شیخ انصاری می‌فرمایند در دو حالت و دو قسم در باب معاطات هم شناخت بایع از مشتری روشن است. حالت اول این است که یه فردی جنس داره، فرد دیگه پول داره. معمولاً آن کسی که پول می‌دهد مشتری است. آن کسی که جنس رو در اختیار می‌ذاره او بایع است. این حالت مشکلی نداره. حالت دوم این است که هر دو طرف جنس مبادله می کنند ولی یکی از این دو تصریح می کند که این جنس من به جای پوله، چون پول ندارم جنس آوردم که فلان شیء رو بخرم. اینجا هم این کسی که اعلام میکنه جنسم به جای پول است مشتری است. مثلا زید سر ظهر بلا برش نازل شده، 10 مهمون خونش آمد، البته مهمان حبیب خدا ما حالا خیلی میبینه پولی نداره بره گوشت بخره، یه قالیچه رو بر میداره پیش قصاب میره، میگه این قالیچه 10,000 تومن ارزش داره، قالیچه رو به جای 10,000 تومن قبول کن، به من 10,000 تومن گوش بده. این موردم روشن است، صاحب قالیچه که اعلام میکنه این جنس بدل از پول است مشتری حساب میشه. این دو قسم تمییز بای از مشتری مشکل نداره، مشکل در دو قسم دیگره که توضیحش خواهد آمد. از ثالث تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه، تمییز بایع از مشتری در معاطات فعلی با بودن احد العوضین، این قسم اول، با بودن یکی از دو عوض، مما تعارف جعله ثمنا، اگر در معاطات فعلی یکی از دو عوض متعارفه که او رو ثمن قرار میدن، پول از خلاصه اونجا روشنه، معلوم بایع کیه مشتری کیه. تمیز بایع از مشتری در معاطات فعلیه با بودن یکی از دو عوض از چیزایی که متعارف از قرار دادن او را ثمن، مردم او را ثمن قرار میدن، یعنی مشتری او را میبره جنس میخره، اینجا روشن مشتری کیه. مثل دراهم و دنانیر و فلوس مسکوکه، اسکناس، دینار، پوند، دلار، غیره، اینا را کسی که وقتی میبره یعنی عرض کنم با اینا میخواد جنس بخره. اینجا واضحون روشن تشخیص بایع از مشتری، فان صاحب الثمن هو المشتری، صاحب ثمن مشتری است، مالم یسرح بالخلاف، مادامی که تصریح به خلاف نکنه، مادامی که طرف دلار رو نبره به دلار فروش بگه این دلار رو میخوام بفروشم، اونجا اگر بگه دلار رو میفروشم یعنی صاحب دلار میشه بایع در حقیقت، مشتری نمیشود. پس علایال قسم اول جاییست که اشیایی که به عنوان ثمن و پول هست متعارفه، این رو اگر کسی ببره جنس بخره باش مشتری معلومه چه کسی است. قسم دوم، و اما مع کون العوضین من غیرها، اگر عوضین هر دو از غیر ثمن باشن، هر دو جنس باشن، از غیر این موارد متعارف باشه، اینجا هم در یک صورت روشنه، فالثمن ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه، ثمن و مشتری و دارای ثمن اون کسی است که قصد کردن، اون چیزی است که ثمن، چیزی است که قصد کردن قیامش و مقام ثمن در عوضیه، او جنسی رو که به جای پول حساب کردن گفتن اینو بگیر به ما گوشت بده، مثلا صاحب اون جنس میشه مشتری. به اضاعت الحنته، وقتی طرف مهمان خونش اومده گوشت نداره، پول نداره بره گوشت بخره، گندم خانه رو میبره میگه این گندم 100 تومن میارزه، گندم رو بگیر 100 تومن گوشت به من بده، خب صاحب اون گندم میشه مشتری. به اضاعت الحنته فی مقابل اللحم، اگه گندم رو میبره در مغازه قصابی در مقابل گوشت میده، قاصدن ان هذا المقدار من الحنته يساوي درهما، که قصد داره میگه این مقدار از گندم مساوی با یک درهمه، هو ثمن اللحم، که اون درهم هم ثمن گوشته، فيصدق عرفن، عرفن بر این صاحب گندم صدق میکند، بر صاحب قالیچه صدق میکند، انه اشترى اللحم بالحنته، این که گندم رو، این که گوشت رو به حنته خریده است. و اذن عکسه این عکس صدق، اگه برعکس بشه صاحب گوشت مهمان به خانش آمده پول نداره میخواد بره نان تهیه کنه، گوشت رو میاره در مغازه نانوایی میگه این مقدار گوشت 100 تومن میارزه، این گوشت رو بگیر به من به جاش نان بده، خب اون صاحب گوشت میشه در حقیقت از کنم مشتری، فیکون المدفوع به نیت البدلیت عن الدرهم و دینار، خلاصه اون پولی که عطا می شود به نیت بدل از درهم و دینار هو سمن، اون جنس سمن حساب میشه و صاحبه هو المشتری، صاحبش مشتری حساب میشه. در این دو قسم روشن، دو قسم دیگه مسئله مشکل داره که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.